جا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتون بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 30 قوس سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه دستور آغاز کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را صادر کرد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که روند خروج بیش از 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان تا چند هفته آینده آغاز خواهد شد. در حال حاضر بیش از 14000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر می باشد. رئیس جمهور ترامپ در حال دستور کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را صادر کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه واشنگتن برای روند صلح افغانستان اخیراً با نمایندگان گروه طالبان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ملاقات کرد. هرچند مذاکرات ابوظبی بدون کدام توافق پایان یافت، اما منابع آگاه از این مذاکرات به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که در این مذاکرات روی احتمال اعلام آتش بس از سوی طالبان در بدل تعهد آمریکا به خاطر تصمیم گیری در مورد ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان بحث شد. یک منبع دیگر به این روزنامه گفته که ممکن گروه طالبان در واکنش به کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان به خاطر نشان دادن حسن نیت این گروه به مذاکرات صلح دست به اقدام بزند. تا کنون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و قماندانی مرکزی اردوی این کشور در مورد طرح کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان اظهار نظر نکردند. لحظات پس از نشر خبر کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از سمتش استعفا داد. جیم ماتیس یکی از حامیان اصلی حضور نظامی قوی آمریکا در افغانستان بود. جیم ماتیس در استعفانامه خود نگاشته که رئیس جمهور ترامپ باید فرد را به حیث وزیر دفاع جدید آمریکا انتخاب کند که با وی هم نظر باشد. جیم ماتیس و برخی اعضای دیگر تیم امنیت ملی حکومت ایالات متحده آمریکا همچنین مخالف تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه بودند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه دستور خروج کامل سربازان آمریکایی از سوریه را نیز صادر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب تویترش گفته که جیم ماتیس تا آخر ماه فوریه به حیث وزیر دفاع این کشور به کارش ادامه خواهد داد. عربستان سعودی مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را در ابوظبی مثمر خواند. خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن روز پنجشنبه در حساب تویتر خود نگاشت که این مذاکرات نتایج بسیار مثبت را تا اوایل سال آینده میلادی در پی خواهد داشت. خالد بن سلمان که فرزند پادشاه عربستان سعودی نیز است، همچنین گفت که مذاکرات صلح ابوظبی با ترویج مذاکرات بین الافغانی به خاطر پایان دادن جنگ افغانستان کمک خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان هفته گذشته با نمایندگان گروه طالبان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ملاقات کرد. در این ملاقات بر علاوه نماینده عربستان سعودی، نمایندگان امارات متحده عربی و پاکستان نیز حضور داشتند، اما دولت افغانستان در آن اشتراک نکرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان تنها کشورهای جهان بودند که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بودند. فرانسه میگوید که داعش در سوریه شکست نخورده است و روی همین دلیل سربازان فرانسوی در شمال سوریه باقی خواهند ماند. فرانسه یکی از اعضای کلیدی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا است که علیه گروه داعش در عراق و سوریه میجنگد. یکی از منابع نزدیک به ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با خبرگزاری رویترز گفت که پاریس گفتگوها در مورد شرایط و جدول زمانی خروج سربازان آمریکایی از سوریه را با واشنگتن آغاز کرده است. این منبع همچنین گفت که این اقدام عجولانه رئیس جمهور ترامپ خطر بروز یک رویداد جدی را در پی دارد، چون به گفته این منبع ایالات متحده آمریکا ستون فقرات ائتلاف ضد داعش در سوریه و عراق می باشد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. حکومت افغانستان مصمم است که آن کشور را از حالت وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل سازد. اجمل عبدالرحیم زی، معاون وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در صحبتی که با همکارم نسرین محمود عزیزی داشت گفت که اقدامات انجام شده در 3-4 سال گذشته افغانستان را از لحاظ صادراتی در وضعیت بهتری قرار داده است. توجه کنید به این مصاحبه.
جناب آقای عبدالرحیم زی، در حال حاضر اقتصاد افغانستان در کدام سمت روان است و برنامه های اخیر اقتصادی چه شاخص هایی را نشان می دهند؟
شما بهتر می فهمید که دیدگاه حکومت افغانستانی است که ما با گذشت زمان بتانیم افغانستان وارداتی را به افغانستان صادراتی مبدل بسازیم. زمانی که حکومت افغانستان چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان یا NDDF را ساخت، از کدام راه ها ما کار بگیریم که هم وضعیت خود اقتصادی داشته باشه، هم با اساس به طرف افغانستان خودکفا بریم. خوشبختانه اقداماتی که در 3-4 سال گذشته صورت گرفته، امروز اگر وضعیت صادرات افغانستان را ببینیم در مقایسه با سال گذشته، گراف صادرات ما بلند رفته و دلیلش هم همین است که فاکتور خصوصی هم تلاش خود کرده که بخش تجارت مخصوص اجتماعی است و حکومت افغانستان هم بالمقابل مسئولت هایی که موجود است برای زنا فراهم ساخته که ما در یه سن اتایی خوبی داشته باشه. وقتی امروز نو اراده موتر افغانستان از طریق ترغندی و اکینه به طرف اروپا در حرکت میشه، یا از کشورهای ترکمنستان و حرکت میکنه طرف ترکیه میره و مال خود افغانستان به اون مارکت ها میرسانه.
بله آقای عبدالرحیم زی، وقتی که راه ها باز شد چنانی که شما فرمودین، تدابیر برای بلند بردن حجم تولیدات در کدام سکتورها در نظر گرفته شده؟
سکتورهای مختلف خوشبختانه هم فرصت ها وجود داره. سکتور خصوصی ما هم در مقایسه با سالهای گذشته ظرفیت تولید و تر شده، یعنی بر اساس امو معیارهای جهانی شده.
افغانستان یک کشور زراعتی است. چقدر سکتور زراعت افغانستان جوابگوی تقاضای بازارهای اروپایی است و چقدر آماده است در این قسمت؟
سکتور زراعت قسمی که شما گفتید یک سکتور مهمی است که هم برای حکومت و هم برای سکتور خصوصی ما. خوشبختانه در بخش زراعت هم در طی سالهای گذشته کارهای بیشتر صورت گرفته و ما اقلام مختلفی داریم که از و کشورهای بیرونی صادر میشه. مثال خوبش موضوع جلغوزه است که چند قبل ما مدعله زوایی را با کشور چین استفاده کردیم و توانستیم از این طریق جلغوزه افغانستان را به مارکت های چین صادر کنیم. از سوی دیگه موضوع میوه تازه و سبزیجات و دیگه مسائل ما امروز خوشبختانه در بازارهای بزرگی یا سوپرمارکت های کشور هند مثل کلکته و ممبئی و دیگه جا موجود است. خودش بیانگر ازی است که ما امروز یعنی مشترکاً هم حکومت و هم سکتور خصوصی همو ظرفیت و توانایی را پیدا کردیم که هم تولیدات ما و هم صادرات ما بر اساس همو معیارهای جهانی، یعنی معیارهایی که در دیگر مارکت‌های وجود داره بر اساس این صورت بگیره.
با گشایش راه‌های ترانزیتی آقای عبدالرحیم زی، پیش‌بینی ها در مورد رشد برتر عواید داخلی و وضعیت مصارف در سال‌های آینده چی گونه است؟ شما این چطور بررسی میکنین؟
گشایش هم دو راه ها افغانستان است. زمو حالت نجات میده که ما دیروز یک راه داشتیم و او را که در مقابل افغانستان بسته میشد، هم حکمت و هم سکتور خصوصی با مشکل مقابل میشد. امروز خوشبختانه افغانستان راه های بدیل داره و به هر اندازه که ما راه های بدیل داشته باشیم، به ما اندازه بالای تجارت و وضعیت ترانزیت ما تاثیر مستقیمی داره. از سوی دیگه همه موقعیت جغرافی افغانستان برای شما بهتر معلوم است که دیدگاه حکومت افغانستان تلاشی است که افغانستان با چارای ترانزیت برای کشورهای منطقه تبدیل شود. و خاطر رسیدن به این هدف همچوراها یا همچوراهای بدیل ما را کمک میکنند. از سوی دیگه به هر اندازه که تجارت ما به طرف بهبود میره، به هر اندازه که ما سرمایه‌گذاران بیرونی در افغانستان داشته باشیم، به خاطر سرمایه‌گذاری این خودش هم تاثیر مستقیم بالای رشد اقتصادی در افغانستان داره و هم تاثیر مستقیم بالای عواید ملی افغانستان داره. یعنی بر اساس از این راهکار حکومت افغانستان امو سند بزرگی را که هم با ملت افغانستان وعده کرده و هم با جامعه جهانی که او سند خودکفایی است، آیسته آیسته در هر بخش تلاشی است که ما به افغانستان خودکفا برسیم، هم موضوع تجارت و هم دیگه مسائل. امیدواری وجود داره که این اقدامات تاثیر مستقیم بالای صادرات افغانستان هم داشته باشند، تاثیر مستقیم و تاثیر خوبی بالای سکتور خصوصی افغانستان داشته باشند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
مسئولین واکسین پولیو در غزنی از دست آوردهای تطبیق واکسین این بیماری فلج کننده در سال جاری میلادی خبر داده می گویند که این دست آوردها با همکاری مردم صورت گرفته است. با این همه باشندگان غزنی از واکسیناتورهای بخش واکسین پولیو نیز ابراز خوشی می کنند. محجبی نگزاد با جزئیات بیشتر از ولایت غزنی.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول واکسین پولیوی سازمان صحی جهان در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که از آغاز سال میلادی تا اکنون آنان بیشتر از 75 نمونه مشکوک ویروس پولیو را به خاطر میانه به کشور پاکستان ارسال کرده بودند که به گفته ای وی خوشبختان اثرات ویروس پولیو در آن موجود نبوده است.
تقریبا در سال جاری که تقریبا رو به اختتام هستند، در حدود 81 واقعه از کلینیک‌های مختلفی ولایت غزنی بر ما راپور داده شده و که همایشان زیر تحقیق و بررسی قرار گرفتن و در ضمنش نمونه از او گرفته شدن به خاطر لابراتوار به اسلام آباد که اوجه یک لابراتوار مخصوصی سازمان صحی جهان است همونجا فرستاده شده، همایشان لله الحمد منفی بودن، کدام واقعی مثبت نداشتی.
دکتر حنیف افزود خوشبختانه غزنی بعد از سال 2014 شاهد کدام واقعه مثبت پولیو نبوده است. در همین حال شماری از باشندگان غزنی نیز از فعالیت‌های واکسیناتوران بخش واکسین پولیو خوشبین هستند و میگویند که واکسیناتوران با مشکلات و مزد کم حاضر هستند تا برای همه اطفال واکسین ضد پولیو را تطبیق نماید. مقدس و جواد دو تن از باشندگان ولایت غزنی:
به نظر ما واکسیناتورا زیاد تلاش میکنه، با ما شکم پشت دروازه مردم میایه و اطفال را واکسین میکنه و تلاششون قابل قدر است.
با زحمتکشی های ریاست صحت عامه و همچنان از واکسیناتورای ریاست صحت عامه بسیار تشکر میکنم، به خاطر اینکه اونها زحمت میکشن و پشت دروازه های مردم میرن و اطفال را واکسین پولیو میکنن.
اما آگاهان بخش صحی در ولایت غزنی میگوید موثریت تطبیق واکسین پولیو به حد زیاد بوده و یگانه راه جلوگیری از این ویروس وحشی تطبیق قطرات واکسین برای کودکان زیر 5 سال میباشد.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. اروپا در سال 2018 شاهد برگشت گروه های عوامگرا بود. این گروه ها قدرت را در ایتالیا به دست آوردند و نفوذ خود را در کشورهای مانند هنگری و پولند بیشتر ساختند. در فرانسه اعتراضات در حال افزایش است و اعتراض کنندگان خواستار استعفای رئیس جمهوران کشور شدند. موج گروه های عوامگرا می تواند پیامدهای مهمی برای انتخابات پارلمانی سال آینده ای اروپا داشته باشد، که در آن مرکز سیاسی کنونی اتحادیه اروپا از هر دو سمت راست و چپ در معرض انتقاد قرار دارد. شرح بیشتر در گزارش هنری ریچول خبرنگار صدای آمریکا در بروکسل را از همکار ما داوود صدیقی مشنوید.
در اواخر سال 2018 عوامگرایی در اروپا رنگ دیگری به خود گرفت، یعنی زرد. جنبش موسوم به واسکت زردها در اعتراض به بلند بودن مالیات تیل در سراسر فرانسه دست به اعتراض زدند. جین فرانکویس، یکی از اعتراض کنندگان جنبش واسکت زردها، چنین میگوید:
مردمی که اینجا برای مظاهره آمدند خواست واقعی دارند و فقط برای وانمود کردن نیامدند.
این در حالی است که رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در گذشته به عنوان رهبر یاد میشد که با به تأخیر انداختن افزایش مالیات اعتراضات عوامگرا را به تعویق انداخته است. گرجی کلاسی از انستیتوت پالیسی براگل میگوید که عوامگرایی به عنوان یک نیروی سیاسی بازگشته است.
2018 سال بازگشت موج عوامگرایی بود. به نظر من باور داشتن به اینکه این موج متوقف شده است یک اشتباه بود. این موج در عقب مکرون پنهان شده بود.
اما به گفته آقای کلاسی، کثرت‌گرایی سال 2018 یک تفاوت دارد و آن این که گروه های راست و چپ با هم راه پیمایی می کنند.
ما در گذشته شاهد عوامگرایی راستی ها در اروپای شرقی بودیم و دلیل آن ترس از مهاجرت و مسائل هویتی بود. در این حال ما شاهد کثرت‌گرایی چپی ها در اروپای جنوبی بودیم، زیرا این منطقه بیشتر تحت تاثیر بحران مالی و بحران یورو و غیره قرار داشت. بنان این گروه ها منقسم شده بودند، اما اکنون در کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه می بینید که هر دو گروه با هم یک جا هستند.
اتحاد میان گروه های راست و چپ زمان شکل گرفت که در ایتالیا جنبش پنج ستاره چپگرا و جنبش راستگرای حزب لیگا حکومت ائتلافی ایجاد کردند. نقطه مشترک میان این گروه ها سرازیر شدن سیل مهاجران به سواحل ایتالیا و توقف کاهش مصارف حکومت بود. این مسائل روم را در برخورد با اتحادیه اروپا قرار داد. ماتو سالووینی، وزیر داخلی ایتالیا، و ماری لیپین، رهبر راستگرای فرانسوی، به چهره های جنبش ضد عوامگرایی اروپایی تبدیل شدند. آقای مالووینی از رهبران اتحادیه اروپا سخت شاکی است.
دشمنان اروپا آنهایی هستند که در بروکسل خود را پنهان کردند.
اتحادیه اروپا را زد و بندهای سیاسی متزلزل ساخته است و آنتونیو تاجانی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، میگوید که ناهنجاری های سیاسی آزادی های اساسی را تهدید میکند.
ما در جهانی زندگی میکنیم که گروه های عوامگرا و روایت های ویرانگر در حال شکل گرفتن است.
در مورد اسپانیا نیز تصور این بود که از جناح‌های دستراستی افراطی مسئول است، ولی حالا حزب عوامگرای واکس در حال رشد می باشد. سانتیاگو اباسکال، رهبر حزب واکس، در رابطه چنین می گوید:
این جنبش های سیاسی اینجا باقی خواهند ماند و فعالیت هایشان برای دهه ها جریان خواهد داشت.
اما عوامگراها در رقابتند. در آلمان حزب سبز طرفدار اروپا به عنوان یک نیرو در این کشور ظاهر شد و حزب راستگرای افراطی بدیل برای آلمان را در جایگاه چهارم قرار داد. همچنان در هنگری اعتراضات خیابانی بر ضد حکومت عوامگرای ویکتور اوربان براه انداخته شد. در نهایت شکستگی در سیاست‌های اروپایی می‌تواند پیامدهای بزرگی برای انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا داشته باشد که قرار است در ماه می سال 2019 برگزار شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وضعیت برای متقاضیان پناهندگی سیاسی که از زجر و آزار موجود در جمهوری چچنیا به سایر کشورها فرار کردند، در میان نگرانی‌های امنیتی در اروپا به شکل روزافزون دشوار شده است. مطلب اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل مشنوید.
متقاضیان پناهندگی که از چچنیا جمهوری روسیه فرار کردند، برای پذیرش این پناهندگی دچار مشکلند، زیرا خوف از این وجود دارد که ممکن آنها به سازمانهای افراطی تعلق داشته باشند. رمضان قادروف و قوای امنیتی او در چچنیا توسط گروه های حقوق بشر بین المللی به طور گسترده به دستگیری ها، شکنجه و کشتار بیرون از حیطه قانون متهم دانسته شده است. قادروف قبلا گفته بود متقاضیان پناهندگی سیاسی که از او انتقاد می کنند با عودت به کشور قیمت گزافی را پرداخت خواهند کرد. تمسو عبدالرحمنوف، ویدیو بلاگر، در 2015 از چچنیا به پولند فرار کرده و از آن زمان تا اکنون برای پناهندگی سیاسی تلاش می کند، اما نزدیک است که او از این کشور اخراج شود. بعد از آن که او از نظر مقام نیرومند چچن افتاد، یک چینل خیلی محبوب یوتیوب را برانداخت که توسط آن مقامات چچنیا را به باد انتقاد و تمسخر گرفت. چنل یوتیوب تمسو عبدالرحمنوف 100,000 کاربرد دارد و بیشتر روی تخطی ها از حقوق بشر و فساد مزمن در منطقه تمرکز دارد. در ماه آگست یکی از ویدیوهای او در یوتیوب 2,000,000 بیننده داشت. در این ویدیو عبدالرحمنوف نشان داده می شود که گفته می شود مقامت داودوف، یکی از اشخاص خوفناک چچنیا که رئیس پارلمان این جمهوری روسیه است، با او تماس می گیرد و عبدالرحمنوف در جواب می گوید
و همه می دانند که جمهوری چچنیا در فساد غرق است. همه می دانند که هر گونه حق و حقوق در اینجا پامال می گردد. همه می دانند که در اینجا انسان ها شکنجه شده و به قتل رسانده می شوند.
عبدالرحمنوف افزوده است
همه این را می دانند ولی نمی توانند لب بگشایند. حالا من این فرصت را دارم تا با صدای بلند این ندا را سر بدهم.
فعالان حقوق بشر با اخراج عبدالرحمنوف از پولند شدیداً مخالفت ورزیده، میگویند هرگاه او عودت داده شود واضح است که او تعذیب شده یا اینکه به قتل خواهد رسید. سویتلانا گانوشکینا، بانی بنیاد کمیته معاونت‌های مدنی روسیه که یکی از گروه‌های قابل احترام در حقوق بشر است، میگوید
Чечня – это такое место, где царствует страх.
چچنیا محل است که در آن خوف و هراس حاکم است. مردم از مقامات حکومتی خوف دارند. مردم از همدیگر خوف دارند. مردم اکنون از همه چیز می ترسند.
سویتلانا افزود.
گیتلرسکی времена или в сталинские времена в России. Говорить о нарушениях прав человека довольно бессмысленно в Чечне.
اوضای فعلی در چچنیا ممکن شبیه به زمان هیتلر در آلمان و یا روسیه در زمان استالین باشد. حالا ناممکن است تا در چچنیا از حقوق بشر حرف زد. هیچ کسی چنین کار را کردن نمی تواند.
عبدالرحمنوف می گوید که اخراج به روسیه چیزی است که او کوشش می کند در باره آن نیندیشد، چرا که او خیلی از آن بیم دارد. البته که او در این موقف تنها نیست. به اساس احصایه های رسمی پولند، 3,100 تن در 9 ماه گذشته امسال در این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کردند که از این جمله 2,000 تن آن را چچنیایی های روسیه تشکیل می دهد. از این تعداد تنها به 63 تن پناهندگی سیاسی داده شده است و بس. حکومت ها در پولند و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به طور فزاینده برای اسکان مجدد پناهندگان از چچنیا، در حالی که سرازیر شدن هزاران تن از شرق میانه نگرانی های امنیتی را به وجود آورده است، متردد گردیدند. خاصتا آلمان که مقررات پذیرفتن پناهندگی سیاسی خود را دشوارتر ساخته است. این کشور با اسکان 1,000,000 از مهاجران از سوریه، عراق و افغانستان بین سالهای 2015 تا 2016 مهاجر بوده است. در سالهای بین 2009 تا 2010 30% از متقاضیان پناهندگی سیاسی پذیرفته شدند، ولی از 2013 به بعد تنها به 10% از این متقاضیان جواب مثبت داده شد. در یک کنفرانسی که در مورد وضعیت زندگی پناهندگان چچنیایی در برادنبرگ آلمان در نوامبر دایر گردید، پناهندگان و فعالان تصویر خشنی را از وضع نابسامان متقاضیان پناهندگی سیاسی ترسیم کردند. سلیم خان دوکادایف، رهبر محلی و پناهنده سیاسی سابق از چچنیا، میگوید که بسیاری از پناهندگان از وضعیت آیندهشان خیلی نگران شدند. دوریس لیمر میر، یک مقام دولتی مسئول ادغام مهاجرین در برادنبرگ آلمان، با چچنها هم نوایی دارد.
Gibt's viele Abschiebung gerade über die WhatsApp. Ein Nachricht am 19.11. also diesen Monat wurde in Brandenburg viele
وقتی در موقف قرار داشته باشید که نمیدانید چی به وقوع خواهد پیوست و خطر دائم شما را تهدید میکند و شما مواجه با اخراج هستید، میدانید تا کدام اندازه دشوار است؟
حکومت پولند برای همسر و سه طفل عبدالرحمنوف تا اندازه حفاظت فراهم کرده است، زیرا میداند که با برگشت آنها به چچنیا خطر متوجه آنها بوده میتواند. اما در مورد خود عبدالرحمنوف، حکومت پولند وی را تهدید به دولت مطبوعش وانمود میکند و گمان میبرد که او به یکی از سازمانهای افراطی وابسته باشد. این حکومت دلایل عدم پذیرش او را مخفی نگاه داشته است و او نیز نمیداند چه اتهامات نسبت به او وجود دارد. مقامات حکومت چچن او را به رفتن به سوریه متهم می کنند و او را در لیست اشخاص مطلوب انترپول معرفی می دارند. در مقابل، عبدالرحمنوف این اتهام را کاملا رد کرده و برای ثبوت آن پاسپورت خود را به اسوسییتد پرس نشان داده که در آن زمان که او متهم به بودن در سوریه بوده است، او برای دیدار با خانوادهش در قزاقستان بوده است. عبدالرحمنوف میگوید
все знают, что республика просто пропитана коррупцией. Все знают, что у нас нарушаются права мыслимые и немыслимые.
آنها با من نوشتند که ممکن من شخص خطرناک باشم و روابط با سازمان‌های افراطی داشته باشم. آنها کپی اسناد را که مرا متهم می‌کنند به من ارائه نمی‌دهند تا من بتوانم در برابر آنها از خود دفاع کنم.
در ماه آگوست تقاضای مجدد عبدالرحمنوف برای پناهندگی سیاسی نیز مسترد شده و به او امر شده است تا پولند را ترک بگوید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک پیمان جهانی را برای مهاجرت‌های امن، مسئول و منظم تصویب کرده است. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد با اینکه این پیمان یک چارچوب برای همکاری جهانی است، نه یک پیمان قانونی، اما با این هم با مخالفت شدید چندین کشور روبرو شده است. رویا زمانی این گزارش را به توجه می‌رساند.
در حالی که بسیاری از آنها به گونه قانونی در حرکتند، ولی آنهایی هستند که راه‌های غیر قانونی را اختیار می‌کنند که بالاخره دستخوش سوء استفاده قاچاقبران می‌شوند. سازمان ملل متحد از 2 سال به این سو تلاش دارد تا روی چارچوب همکاری های بین المللی برای مدیریت بهتر مهاجرت به توافق برسند. این در حالی است که کشورهای جهان هفته گذشته در مراکش روی پیمان جهانی توافق کردند و این قرارداد توسط مجمع عمومی با حمایت 152 کشور و مخالفت 5 کشور به تصویب رسید. 12 کشور دیگر رای ممتنع دادند. ایالات متحده آمریکا از مذاکرات روی این قرارداد 1 سال قبل به دلیل نگرانی‌ها در مورد حاکمیت ملی خارج شد. اندرو وپرک، معاون دستیار اداره نفوذ، پناهندگان و مهاجرت وزارت خارجه، دلیل مخالفت واشنگتن را در مجمع عمومی ملل متحد چنین بیان کرد.
While the United States honors the contributions of the many immigrants who helped build our nation,
در حالی که ایالات متحده از مشارکت بسیاری از مهاجرانی که در کشور ما کار کردند قدردانی میکند، اما نمیتوانیم برنامه یا فرایند را حمایت کنیم که رهنمودهای بین‌المللی، معیارها، توقعات و یا تعهداتی را بر ما تحمیل کند و یا بخواهد تحمیل کند که ممکن توانایی های ما را برای تصمیم گیری در مورد منافع ملی ما محدود سازد.
هنگری که خود یک کشور سرسخت در بخش مهاجرت است، مخالفت خود را با این قرارداد اعلام داشته است. پیتر زیزارتو وزیر خارجه این کشور است.
اسناد این قرارداد پناهجویان را طوری تعریف کرده است که گویا این بهترین اقدام برای پناهجویان باشد، اما این حقیقت نیست. مهاجرت یک پدیده بسیار خطرناک است.
اما سایر کشورها میگویند که مهاجرت یک حقیقت است که نیاز به همکاری های بین المللی دارد. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، از این توافقنامه استقبال کرده و بر تطبیق آن تاکید کرده است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا میسپاریم. روزتان خوش.